آسکی مو گډون وکړل.
سلام و وقت بخیر. ساعت 7 صبح وقت افغانستان است. من ستار فروغ از رادیو آزادی با شماستم. درباره چگونگی کشته شدن فردی که ادعا می شود نسخه قرآن کریم را در بادغیس سوزانده بود، حرفهای زد و نقیز وجود دارد. قماندانی امنیه طالبان در بادغیس در خبرنامه دیروز گفت که یک مرد در قریه اربابان ولسوالی قادس پس از آتش زدن نسخه قرآن توسط یک فرد ناشناس به ضرب گلوله کشته شد. اما برخی منابع محلی به رادیو آزادی گفتند این شخص که وضعیت روانی خوبی نداشت، پیش از افطار با همسرش مشاجره کرده بود و قرآن کریم که به دست همسرش بود به تنور افتاد. به گفته منابع ملا امام منطقه، پس از آگاهی از این رویداد به طالبان خبر داد و سپس طالبان این مرد را با خود بردند و یک روز بعد جسدش به خانواده او تسلیم داده شد. تایید این ادعاها به طور مستقل دشوار است، زیرا به دلیل فشار طالبان بر رسانه ها خبرنگاران در زمینه دسترسی به اطلاعات دقیق با مشکلات زیاد مواجه هستند. وزارت معارف حکومت طالبان فعالیت مؤسسات آموزشی را در ولایت‌های قندهار و هلمند تعلیق کرد. این وزارت در نامه دیروز به ریاست‌های معارف قندهار و هلمند دستور داد که تا تحقیق هیئت در مورد پروژه‌های مؤسسات آموزشی و حل موارد اختلافی در سطح محلی، فعالیت این مؤسسات به حالت تعلیق درآید. این در حال است که طالبان به دنبال بستن مکتب‌های متوسطه و لیسه دخترانه در افغانستان، پوهنتون‌ها را نیز بر روی دختران در اواخر ماه قوس سال گذشته بستند. یک مقام ارشد وزارت دفاع طالبان به نیروهای این وزارت دستور داد که در شب‌های عید سعید فطر از شلیک هوایی خودداری کنند. فصیح الدین فطرت، لویدریستیز طالبان:
هدایت داده می شود که از فیرهای هوایی و شادیانه در شبها و روزهای عید جدا خودداری نمایند و فضای مسئون و مطمئن را برای ملت مسلمان و متدین افغانستان در این روزهای عید فراهم بسازند.
این پیام صوتی آقای فطرت را دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع طالبان دیروز به رسانه ها فرستاد. پیش از این شماری از نیروهای طالبان در مناسبت های مختلف در ولایت های مختلف دست به شلیک های هوایی زده بودند که بر اثر آن به برخی مردم آسیب رسیده بود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با لی شانکوف وزیر دفاع چین دیروز در مسکو دیدار کرد. آنها همکاری نظامی بین این دو کشور را ستودند. پیش از این شی جین پینگ رئیس جمهور چین ماه گذشته با پوتین در مسکو ملاقات کرده بود. با گزارش رویترز از زمانی که مسکو در ماه فوریه سال 2022 ده ها هزار نیرو به اوکراین اعزام کرد، چین و روسیه برای تقویت بیشتر روابط اقتصادی، سیاسی و نظامی گام گذاشتند. و سازمان صحی جهان WHO میگوید که در درگیری سنگین بین اردو و گروه شبه نظامی در سودان دست کم 83 تن کشته و 1126 تن زخمی شدند. این سازمان گفته است که این تلفات به مردم از روز پنجشنبه در خرطوم، کردوفان جنوبی، دارفور شمالی و دیگر مناطق وارد شده است. پیش از این یک نهاد مددرسان تیبی گفته بود که در درگیری که روز شنبه آغاز شد، حداقل 56 غیر نظامی در پایتخت خرطوم کشته و نزدیک 600 تن دیگر زخمی شدند. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه برنامه، یک اداره سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که بیش از 4 میلیارد دلار بودجه مورد نیاز را هنوز دریافت نکرده.
نوچا میگوید که در حالی که منابع مالی رو به خشکیدن است، خطر زیادی وجود دارد که افغانستان با قحطی مواجه شود که در 25 سال نظیر آن دیده نشده است.
در گزارش در این باره هم میشنوید.
از خاطر ماه مبارک رمضان رفتم از دکاندار قرض گرفتم، قرضم نمیتن دکاندارا. حالا حیران ماندم که من این ماه دیگر بگیرم، من زودتر قرض دکاندار بودم خرچ خانه بخرم.
شماری از اعضای قوای مسلح ایران به اتهام دست داشتن در سرنگونی تیاره مسافربری اوکراینی به حبس محکوم شدند و بعد 25 دقیقه در نیمه دوم ساعت.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام به شما، من ستار فروخ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبانتان هستم. 7:05 صبح به وقت افغانستان است. دفتر هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان اوچا هشدار میدهد که اگر کمک مالی درخواست شده برای رسیدگی به میلیون ها نیازمند در افغانستان فراهم نشود، این کشور با قحطی روبرو خواهد شد که در بیش از 2 دهه گذشته نظیرش دیده نشده. این اداره اخیراً 4.6 میلیارد دلار کمک درخواست کرده بود. مقیم نائب و جزئیات بیشتر.
دفتر هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد برای افغانستان اوچا می گوید که در حالی که منابع مالی رو به خشک دیدن است، خطر زیاد وجود دارد که افغانستان با قحطی مواجه شود که در 25 سال دیگر نظیر آن دیده نشده است. اوچا دیروز یکشنبه در توییت این هشدار را داد و در وبسایت ریلیف در گزارش در مورد وضعیت کنونی بشری در افغانستان معلومات بیشتر ارائه کرد. این اداره سازمان ملل متحد در گزارش گفته که نزدیک به 20 میلیون نفر در افغانستان با گرسنگی شدید روبرو اند و 6 میلیون افغان در آستانه قحطی قرار دارند. اوچا در ادامه نوشته که اگر کمک های مالی فوری که آنها درخواست کرده تأمین نشود، افغانستان با یک بحران بشری عظیم روبرو خواهد شد. گزارش می افزاید که در حال حاضر تعداد زیاد مردم افغانستان با قحطی روبرو اند که بلندترین رقم در جهان به حساب می رود. اوچا همچنین می گوید که سطح سوی تغذیه آد متوسط در این کشور به طور بی سابقه بالا رفته و تخمین می گردد که امسال 4 میلیون کودک زن باردار و شیرده دچار سوی تغذیه آد خواهند شد. همزمان سازمان صحی جهان WHO برای افغانستان نیز دیروز در توییت گفته که تاثیرات ناامنی جدی غذایی در افغانستان و ایران گر است. این سازمان در این توییت خود اعلام کرده که 20 میلیون نفر در این کشور در معرض خطر سوء تغذیه، بیماری های عفونی و سایر مشکلات صحی قرار دارند. ممکن است عوامل زیاد در پی وضعیت بد بشری و بحران مواد غذایی در افغانستان باشد، اما کارشناسان می گویند که خشکسالی نیز یکی از عوامل مهم قحطی است. عبدالولی مدقق کارشناس مسائل محیط زیست می گوید که خشکسالی های مکرر ناشی از تغییرات اقلیم در افغانستان تاثیر بسیار بد بر زندگی اقتصادی مردم به ویژه اقتصاد محلی داشته است. ولی مدقق افزود
مبارزه با عواقب ناگوار تغییر اقلیم و خشکسالی ها تلاش های مستمر، دوامدار و پایدار می خواهد که من امیدوار هستم این بحث در اولویت کاری ادارات کمک رسان و نهادهای دولتی قرار بگیرد تا ما بتانیم به این پدیده ناگوار مبارزه درست و سودمند انجام داده بتانیم.
با گفته اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد اوچا در سال 2023 میلادی کمک 4.6 میلیارد دلار برای تطبیق طرح ارسال کمک های بشردوستانه به افغانستان تقاضا کرده است، اما تنها تا پایان 3 ماه اول سال جاری میلادی فقط 2.5 میلیون دلار جمع آوری شده است. اوچا گفته که این 5.5% کل مقدار درخواست شده را تشکیل می دهد. و گفته اوچا کمبود منابع مالی بسیاری از سازمان های امدادرسان را مجبور کرده که در این وضعیت دشوار کمک های نجات بخش به میلیون ها افغان را کاهش دهند. برنامه جهانی غذا اخیراً اعلام کرد که به دلیل کمبود بودجه نتوانست کمک های لازم را به 4 میلیون افغان در ماه مارس برساند. این برنامه اجدار داده که در صورت عدم به دست آوردن منابع مالی در این ماه 9 میلیون نفر از کمک های مواد غذایی محروم خواهند شد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وکیل مدافع زندانیان افغان در ایالت سند پاکستان میگوید که تاکنون حدود 100 افغان در زندانهای شهر کراچی و دیگر شهرهای ایالت سند زندانیان. همزمان وزارت امور خارجه حکومت طالبان در پیام بر رسانه ها گفته که بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان به تازگی در تماس تلفنی با مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان وعده کرده که تمامی زندانیان افغان پیش از عید رمضان آزاد خواهند شد. بیشتر در گزارش مقیم نایب
منیزه کاکر وکیل مدافع زندانیان افغان در پاکستان میگوید که این 100 زندانی افغان به اتهام نداشتن ویزه یا سایر مدارک لازم در زندانهای شهر کراچی و سایر شهرهای ایالت سند زندانیان. خانم کاکل عضو جنبش تحفظ پشتون نیز است. او عصر دیروز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که دوسیه های بسیاری این زندانیان تکمیل شده و از تعداد دیگر آنها در حال نهایی شدن است. خانم کاکل افزود
بیشتر دوسیه های این افغان ها توسط محکمه تکمیل شده. اگر حکومت فدرال بخواهد بدون حکم محکمه هم می تواند که امر دیپورت این افغان ها را بدهد.
این وکیل مدافع همچنان گفت که پاکستان روند دستگیری و زندانی کردن افغان ها را به طور کامل متوقف کرده بود، اما در این اواخر تعداد دیگر تازه به اتهام نداشتن مدارک لازم دستگیر و بازداشت شدند. همزمان وزارت امور خارجه حکومت طالبان اعلام کرد که مولوی امیر خان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان در تماس تلفنی با بلاول بوتو زرداری امتای پاکستانی خود در مسئله زندانیان افغان در پاکستان گفتگو کرده و خواستار رهایی تمامی آنها قبل از فرارسیدن عید سعید فطر شده است. حافظ ضیاء احمد تکل معاون سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان در پیام صوتی به رسانه ها در این باره گفت:
محترم متقی صاحب از بلاول بوتو زرداری تقاضا کرد تا قبل از فرارسیدن عید سعید فطر زندانیان افغان در زندانهای پاکستان را آزاد نمایند تا آنها بتوانند عید را در خانه هایشان بگذرانند.
تکل همچنان اضافه کرد که آقای زرداری در این گفتگو از آزادی زندانیان اطمینان داده است. وزارت امور خارجه پاکستان روز شنبه با انتشار اعلامیه گفت که بلاول بوتو زرداری با امیرخان متقی در این تماس تلفنی درباره سایر مسائل مهم هم گفتگو کردند. در اعلامیه وزارت خارجه پاکستان به طور مشخص به موضوع زندانیان افغان در پاکستان اشاره نشد، اما تاکید گردید که پاکستان به یک افغانستان مرفه، صلح‌آمیز و باثبات متحد است. حافظ ضیاء احمد تکل معاون سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان نیز گفت که از زمان حاکمیت طالبان در افغانستان در ماه آگوست سال 2021 میلادی در نتیجه تلاش‌های سفارت حکومت طالبان در اسلام آباد و قنسولگری افغان در شهر کراچی بیش از 2000 زندانی افغان از زندان‌های پاکستان آزاد و به کشور برگشتانده شدند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
7:14 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. شماری از باشندگان پایتخت کابل با شکایت از ساخت هدیره های خودسر در داخل شهر میگویند بیشتر این هدیره ها در نزدیک منازل مسکونی ساخته شدند. شاروالی کابل تحت کنترل طالبان میگوید که جلو این کار در آینده گرفته خواهد شد. این گزارش با صدای یک باشنده کابل آغاز می شود.
یو خزه ده یو مثال یو خود بار بکرازی دل تدیره ده.
مجیب الرحمن حمیدی باشنده شهر کابل است که از اختصاص محلات داخل شهر به هدیره ها شکایت دارد. او میگوید بیشتر محلاتی که در آنجا باید پارک های تفریحی برای کودکان موجود باشد برعکس به هدیره های خود سر مبدل شدند. مجیب الرحمن بر رادیو آزادی گفت که در کنار این ساخت موجودات ادیره ها در محلات مسکونی سبب حراس کودکان می شود و آنان به تنهایی از خانه بیرون شده نمی توانند.
باید مسئول چارواکی باید دقت
مقام های مسئول به این نکته باید توجه بیشتر داشته باشند تا حدیره در بین خانه ها نباشند. خانه کسانی که در نزدیکی حدیره ها هست می ترسند، از حدیره دورتر می روند. مقام های مسئول باید محل حدیره را در یک جای درست و دور از منازل رایشی تعیین کنند، محلی که در آینده قابل استفاده نباشد.
محمد اسماعیل دیگر باشنده شهر کابل میگوید که خانهش در منطقه قلعه زمان خان بود، اما از این کدیره در نزدیکی خانهش ساخته شده بود و کودکانش میترسیدند، حالا به کارت نو کوچ کرده است.
یا خلیزه ببینید گماشون پیدا شد،
مردم جایی را که خالی ببینند یک کودکشان که پیدا شود و مرده باشد او را در همون جا دفن می کنند و آهسته آهسته آن محل به حدیده مبدل می شود. مرده ها نباید هر جا دفن شوند، باید از محل زیست و خانه های رهایشی دور باشند. نه کودکان می ترسند و نه کسی دیگر مانند من از یک محل به محل دیگر کوچ می کند.
شهرولی کابل به رهبری حکومت طالبان نیز این موضوع را تایید می کند، اما میگوید که دیگر به کسی اجازه داده نخواهد شد که در بین شهر ادیره ساخته و مرده هایشان را دفن کنند. نعمت الله بارکزای سخنگوی این اداره به رادیو آزادی گفت
شهر کابل غیر پلان رشد کرده و مسئله ادیره و اکثریت موارد شهری مد نظر گرفته نشده، اما شهرولی کابل یک محل مشخصی کم و زیاد در حدود 400 جریب زمین میآید در ساحه موسعی به خاطر ادیره مد نظر گرفته.
نعمت الله بارکزای این را هم گفت که درباره ادیره های موجود نیز غور میکنند که بعداً تصمیمشان را با مردم و رسانه‌ها شریک خواهند ساخت، اما مردم انتقاد میکنند که ساخت ادیره در منطقه موسهی از برنامه‌های سال‌های قبل شهرالی کابل است که هنوز هم عملی نشده است. در کنار موجودیت ادیره‌ها در نزدیکی محلات مسکونی، نبود کانالیزاسیون شهری معیاری و ساخت خانه‌های خودسر و بدون نقشه شهری از دیگر مشکلاتی است که همواره انتقاد شهریان کابل را به همراه داشته است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
ایران چندین تن از نیروهای قوای مسلح این کشور را به اتهام دست داشتن در سرنگونی تیاره مسافربری اوکراینی به حبس محکوم کرد. در این رویداد در سال 2020 همه 176 نفر از سرنشینان تیاره جان باختند. مقیم نایب و جزئیات بیشتر.
ایران به 10 تن از نظامیانی که به دست داشتن در سرنگونی تیاره اوکراینی در سال 2020 میلادی متهم بودند حکم زندان صادر کرد. با گزارش وبسایت قوای قضایی ایران، در سانه سقوط تیاره مسافربری متعلق به یک شرکت هوایی ملکی اوکراین 176 نفر کشته شدند. با گزارش خبرگزاری میزان، فرمانده این نیروها که نامش فاش نشده و 10 سال حبس و بقیه 9 تن دیگر 1-3 سال حبس محکوم شدند. بر اساس این گزارش، این مورد قضایی یکی از مهمترین، اساسترین و پیچیده ترین موارد حقوقی ایران در چند سال اخیر بوده است. گزارش می افزاید که اجراعات این فرمانده باعث سرنگونی این تیاره به خاطر شده که او نسبت به اوضاع بی‌تفاوت بود و اشتباهاً فکر کرد که تیاره دشمن است. در این رویداد پرواز PS752 شرکت هوایی اوکراین که در 8 ماه جنوری سال 2020 میلادی عازم کیف بود سرنگون شد و تمامی 176 مسافر و خدمه آن کشته شدند. ایران پس از چند روز تکذیب از دخالت رسمیش در این حادثه پذیرفت که در نتیجه اشتباه یک نظامی قوای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران این تیاره به طور تصادفی سرنگون شده است. تهران گفت که در آن زمان تنش با امریکا بر سر کشته شدن جنرال قاسم سلیمانی فرمانده ارشد سپاه پاسداران ایران در حمله تیاره بدون سرنشین ایالات متحده در نزدیکی میدان هوایی بغداد به اوج خود رسیده بود. اکثر کشته شدگان شهروندان ایران و کانادا بودند، اما 11 اوکراینی نیز در جمع آنها شامل بودند. خانواده های قربانیان این حادثه خواستار رسیدگی شفاف و مجازات عاملان این حادثه شدند. حکومت ایران پیشنهاد پرداخت $150,000 غرامت به خانواده مقتول را داد، اما خانواده ها از پذیرش این پول خودداری کردند. کانادا سال گذشته اعلام کرد که هیچ مدرک دال بر بازرسی تیاره قبل از سقوط پیدا نکرده است. گروه هفت کشور صنعتی یا جی هفت نیز سال گذشته در بیانیه مشترک اعلام کردند که ایران باید مسئول سرنگونی این تیاره باشد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از خانواده ها در ولایت پروان می گویند که در چند ماه گذشته مجبور شدند که برای برآورده کردن نیازهای روزمره ایشان اغلب از دکانداران محلی قرض بگیرند. در یک گزارش اخیر سازمان ملل متحد آمده که میزان قرضداری خانواده ها در افغانستان نسبت به سالهای اخیر نظام جمهوری مخلوع با مراتب افزایش یافته. در این گزارش با برخی از نان آوران خانواده هایی که در ولایت پروان زندگی میکنند صحبت شده.
ندا احمدی، یک معلم صنف های ابتدایی و نانآور خانواده هفت نفری در ولایت پروان، مجبور شده که در ماه رمضان از دکانداران محلی قرض بگیرد. او علتش را بر رادیو آزادی این گونه شرح می دهد.
از وقتی که مراد اسلامی آمده بر ما جنجال ها خیلی زیاد شده. ما معلمین، ما شما خیلی کم است. معلمین خرج خانه می خرند، مصرف برق، مصرف کرای خانه، قیمت ها هم بالا شده. ما پوره کردن نمی تانیم.
ندا می گوید که در ماه رمضان زندگی برای او و خانوادهش دشوارتر شده است.
وقتی که میریم بازار ایران میمانیم ما زودتری پیسر چی بخریم. ماه پیش از خاطر ماه مبارک رمضان رفتم از دکاندار قرض گرفتم، قرضم نمیتن دکاندارا. حال که به خاطر ماه مبارک رمضان نمیشد رفتم قرض گرفتم از دکاندار، حال ایران ماندیم که من این ماه شدگره بگیرم، من زودتر قرض دکاندارا بودم خرچ خانه بخرم.
او با شوهر و پدر و مادر شوهرش در خانه کرایی زندگی میکند و ماهانه 3000 افغانی کرایه میدهد. ندا از آمدن عید فطر هم نگران است.
از یک طرف دیگه ای آمد عید است، من مصرف عید بگیرم، زودتر من چی کنم این پیسه کم. واقعا خیلی برام مشکل است، سرم زیاد فشار آورده.
سازمان ملل متحد در یک گزارش در آخر سالهای 1401 اعلام کرد که فقر و تنگ دستی سطح قرضداری خانواده ها را در افغانستان افزایش داده است. در این گزارش آمده که در سال 2019 هر خانواده به طور متوسط 9770 افغانی قرضدار بوده است، در حالی که به اساس گزارش در سال 2022 قرضداری هر خانواده نزدیک به 60000 افغانی بوده است. عبدالرحمن 51 ساله در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان موچیگری می کند.
مینمال 8000 تن معمول موچیگری قرضدار هستم. 8000 تا 10000 از دکاندارایی که جنس بردیم دیگه قرضدار هستم. دیگه این مشکلات ها پیش میره دیگه بینیم قرض قرض بازی. 12000 می سالانه قرض میبریم از دکاندار. مردم پاسمون است، پریشان است.
عبدالرحمن نانآور یک خانواده 10 نفری است که روزانه 150 تا 300 افغانی عاید دارد. او میگوید که پس از سقوط جمهوری و بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان به علت افزایش فقر و بیکاری نمیتواند که نیازهای ابتدایی خانواده اش را تا آخر ماه فراهم کند. افغانستان از سالهای سال بیشتر به کمک‌های خارجی متکی بوده. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان از میزان کمک‌های خارجی به این کشور به طور چشمگیر کاسته شده است. سازمان ملل متحد با وصف تلاش برای کمک رسانی به نیازمندان در افغانستان در یکی از گزارش‌های تازه‌اش گفته است که برخی از خانواده‌ها به علت سیر نگه داشتن فرزندانشان تنها دو وقت غذا می‌خورند و از نزدیکان و دوستانشان پول قرض می‌گیرند. برخی از خانواده ها در پروان مجبورند که برای خریداری مواد خوراکی مانند آرد، برنج، روغن و شکر از دکانداران نزدیک به خانهشان قرضدار شوند. یکی از نگرانی های مردم موضوع بازپرداخت قرضه ها است که اگر نتوانند به موقع بپردازند از اعتبارشان نزد دکانداران محلی کاسته می شود.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
7:24 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. در نیمه دوم ساعت به 3:25 دقیقه را داریم. دستفروشان و غرفه‌داران در شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور میگویند مقام های محلی طالبان اجاره غرفه های شاروالی را افزایش دادند. آنان میگویند که نسبت به سالهای گذشته اکنون 3 برابر اجاره پرداخت میکنند. بیشتر در این گزارش.
به مدت 4 سال بیکار گشتم، یک غرفه ایجاد کردم که اونجا کاروبار بکنم و نفقه خانواده را پیدا کنم. حالا هم ریاست شهرداری که قدر کرایه را گران کرده.
این جوان 27 ساله 5 سال پیش از پوهنتون ولایت فاریاب فارغ التحصیل شد و به دلیل بیکاری از 2 سال به این طرف در کنار یکی از جاده های شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور در مرکز افغانستان در یک کراچی کهنه دستفروشی میکرد. اما به تازگی همان منبع کوچک درآمدش هم قطع شده است. او که به علت ترس از مجازات طالبان نمیخواهد نامش در گزارش گنجانده شود، به رادیو آزادی میگوید که طالبان غرفه های جدیدی را برای دستفروشان محلی ایجاد کرده و با شروع سال 1402 کرایه ها را افزایش دادند.
فعلا بیکارم، یکقدر سال بیکار گشتم، باز بیکار شدیم. از این بیکاری دیگر راه چاره نه، کجا بریم؟ به ایران هم بریم سرگردانیم، داخل خود افغانستان هم که باشیم بازم سرگردانیم، خلاصه راه نجات نه. اما
تا 1 سال پیش دستفروشان از غرفه ها ماهانه 500 افغانی کرایه می دادند. اما اکنون این رقم به 3000 افغانی افزایش یافته است. به گفته برخی از غرفه داران محلی، طالبان گفتند که اگر مکان های ایجاد شده توسط شاروالی تحت کنترلشان را نپذیرند، اجازه ندارند در سایر نقاط شهر فعالیت کنند. عبدالواحد اما سخنگوی ولی طالبان در غور می پذیرد که در 2 مکان کرایه ها افزایش یافته. اما او می گوید که این کار از طریق رقابت آزاد و قیمت‌های ارائه شده توسط خود مردم صورت گرفته است. عبدالستار 37 ساله در مقابل دروازه ریاست معارف حکومت طالبان در ولایت غور غرفه دارد. او میگوید که از سر ناچاری غرفه‌هایی که توسط شاروالی راه اندازی شده بود، به 37000 افغانی در سال اجاره کرده است. این مرد که 5000 افغانی در این غرفه سرمایه گذاری کرده، میگوید که در غرفه‌اش جراب، کلاه، لباس‌های طفلانه و دستمال‌های گردن می‌فروشد. اما او شکایت دارد.
روزانه هیچ فروشات نیه، چیزی نمیشه. روزی من از صبح آمدم تا حال ده من 20 روپه سودا کردم. حالی 20 روپه آیایی کرای غرفه میشه. این مشکلات زن و بچه را رفع میکنه، مشکلات خانه را رفع میکنه، هیچی نیه با واقعیت نمی.
برخی فعالان مدنی در ولایت غور به رادیو آزادی میگویند که اگر طالبان این گونه ادامه بدهند، بیشتر دکانداران و مردم عادی به دلیل فقر و نادری مجبور میشوند کشور را ترک کنند. یکی از این فعالان مدنی به دلیل ترس از طالبان نمیخواهد نامش گرفته شود، به رادیو آزادی میگوید که حکومت طالبان باید با دکانداران همکاری کند.
فعلا در این وضعیت بد اقتصادی که فعلا مردم دچار از او هستند، باید حکومت به اونا خدمات ارائه بکنه که مشکلات مردم از دوش و بنیاد برکنده شود. اما متاسفانه که ما میبینیم هر روز بیشتر از دیروز مردمان فقیر و مردمان بیچاره افغانستان و بخصوص مردم غور از اینا به تحت نامهای مختلف پول جمع آوری میشه. ادامه این همی کارها باعث میشه که بسیاری از غرفه دارانی که شاید تمام اموال از او 5000 افغانی باشه برشکسته شوند و اینها رای کشورهای خارج شوند که ای واقعا اسفبار است.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
اینجا رادیو آزادی است. سپاس از همراهیتان. 7:28 دقیقه صبح وقت افغانستان است. تا 2 دقیقه دیگر فشرده خبرها را داریم.
پیام ها و نظریات شما.
آمدگذیر خود ما قبلن یاد داشتیم. من در زمانی دوری قبلی حکومت امارات که بود، ما او دوره سن پیشش بودیم که باز مکتبا بسه شد، همو وقت در خانه آمدگذیر میکردیم. بعد به مقایسه ای که در دوری جمهوریت کنی که هیچ درامت نیست. مثلا ما در شهرسازی معاش داشتیم، در جایی که تدریس میکردیم ماهانه 10000 معاش داشتیم، در وزارت شهرسازی تا 14000 معاش داشتیم. میتونستیم که خوب درست زندگی خود پیش ببریم، ولی ای از مجبوریت است که ما نهایتش گفتم برید که 1500-1600 بالا تمام نمیشه، اونم که خیلی زحمت بکشی و بدوزی.
دلیلی که خامک دوزی در بازار فعلی زیاد شده بابت بیکاری خانمایی که کارمند دولت بود و دخترایی که در تحصیل مصروف بود بابت بیکاری از اینایی که وقت اینا بیکار شدن تمام از اینا از سابق خامک دوزی رو بلدیت داشتن و حالا که بیکار شدن تمام مردم رجوع در خامک دوزی آوردن.
قربان هستم از ولایت غور ولسوالی لرز از جنگل قریه گرماب. و می قریه گرماب به حد بیکاری قیمتی باوج خود رسیده. خواستم از حکومت مراد همی هسته که به این مردم غریب به وجاعت کار بره جوانان حسن می کار فراهم نماید. همه در و در روانی دیوانه هستم.
پیام شما نظر شماست.
تا دقایق دیگر بس 25 دقیقه از رادیو آزادی پخش می شود. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar. 7:30 صبح به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر. اکنون فشرده خبرها. قماندان امنیه طالبان در ولایت بادغیس در خبرنامه میگوید که مردی که در قریه اربابان ولسوالی قادس نسخه قرآن کریم را آتش زده بود توسط یک فرد ناشناس به ضربه گلوله کشته شد. اما برخی منابع محلی به رادیو آزادی گفتند این شخص که وضعیت روانی خوبی نداشت پیش از افطار با همسرش مشاجره کرده بود و قرآن کریم که به دست همسرش بود به تنور افتاد. به گفته منابع ملا امام منطقه پس از آگاهی از این رویداد به طالبان خبر داد و سپس طالبان این مرد را با خود بردند و یک روز بعد جسد این فرد به خانواده‌اش تسلیم داده شد. وزارت معارف حکومت طالبان فعالیت مؤسسات آموزشی را در ولایت‌های قندهار و هلمند تعلیق کرد. این وزارت در نامه دیروز به ریاست‌های معارف قندهار و هلمند دستور داد که تا تحقیق هیئت در مورد پروژه‌های مؤسسات آموزشی و حل موارد اختلافی در سطح محلی فعالیت این مؤسسات به حالت تعلیق در آید. یک مقام ارشد وزارت دفاع طالبان به نیروهای این وزارت دستور داد که در شبهای عید سعید فطر از شلیک هوایی خودداری کنند. سازمان صحی جهان WHO میگوید که در درگیری سنگین بین اردو و گروه شبه نظامی در سودان دست کم 83 تن کشته و 1126 تن زخمی شدند. این سازمان گفته که این تلفات به مردم از روز پنجشنبه در خرطوم، کردوفان جنوبی، دارفور شمالی و دیگر مناطق وارد شده. پیش از این یک نهاد مددرسان تیبی گفته بود که در درگیری که روز شنبه آغاز شد حداقل 56 غیر نظامی در پایتخت خرطوم کشته و نزدیک 600 تن دیگر زخمی شدند. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با لی شانگفو وزیر دفاع چین دیروز در مسکو دیدار کرد. آنها همکاری نظامی بین دو کشور را ستودند. این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com.
25 دقیقه
توقعی ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رو اختار مخیم.
بحث این هفته.
سلام و خوش آمدید. طالبان به روز یکشنبه گفتند که در عملیات در شهر زرنج مرکز ولایت جنوب غربی نیمروز و در همسایگی ایران دو جنگجوی وابسته به شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش را کشتند و یکی دیگر را بازداشت کردند. حبیب الله الهام رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ولایت نیمروز به رادیو آزادی گفت که درگیری بین دو طرف نیم ساعت ادامه یافت. ویدیویی که از ساحه درگیری به رادیو آزادی رسیده نشان میده که نیروهای طالبان یک خانه را هدف قرار میدن و سپس درگیری بین دو طرف آغاز میشه. ریاست استخبارات حکومت سرپرست طالبان چند پیش گفته بود که عملیات مشابه را در بلخ و بغلان هم انجام دادن. با تازگی فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام تعداد اعضای وابسته به گروه داعش در افغانستان را 2250 نفر خواند و گفت که این گروه ممکن است ظرف 6 ماه حملات را در بیرون از افغانستان انجام بده. این موضوع چرا مهم است و چه پیامدهایی بر افغانستان و فراتر از آن خواهد داشت؟ در این برنامه گپ میزنیم با اجمل عمر شینواری، کارشناس امور نظامی و سخنگوی پیشین نیروهای مسلح جمهوری مخلوع افغانستان، و صلاح الدین سعیدی، کارشناس امور سیاسی. در گزارش مفصل شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان در ماه مارچ، یک مقام ملل متحد گفت که تهدید شاخه ولایت خراسان داعش در افغانستان رو به افزایش است و با نگرانی افزود که طالبان از ظرفیت رسیدگی با چنین تهدیدها برخوردار نیستند. اما طالبان میگن که هستند و از چند عملیات علیه داعش هم تا حال خبر دادند. طالبان در چه حد توان مبارزه با جنگجویان وابسته به داعش در افغانستان دارن فعلا، جناب شینواری؟
سلام به شما و همکارای تکنیکیتان و شنونده های محترم رادیوی تاریخی و مزین آزادی. شما ببینین آن واقعیت هایی که از او نمیشه چشم پوشی کرد و نمیشه او را کتمان کرد، طالبا باید او را با جرأت اخلاقی و مسئولیتی که فعلا متوجهشان است اعتراف بکنن و اقرار بکنن، چون داعش یک شبکه تروریستی نیست که او را توانایی تحلیل تهدیدات از اونا را گروه طالبا داشته باشه و در عین زمان توانایی تدابیر را در مقابل عملیات و تهدیدات از اونا داشته باشه. شما ببینین وقتی که ما به ظهور داعش خراسان در افغانستان و در منطقه نظر بیندازیم، کاملا نویدا میشه که یک شبکه بسیار حرفوی، فنی و پیچیده تروریستی است که با تمام وسایل و تکنولوژی مدرن امروز مجهز هستند و به عین ترتیب یک آجندای کلان جهانی دارند که در ممالک مختلف جهان فعال هستند. و افغانستان در زمان جمهوریت و فعلا یک تفاوت داره که در او وقت برشان ساحه و قدر فراخ نبود، چون سازمان استخبارات امنیتی ملی افغانستان از توانایی ها و ظرفیت ها و پرسنل مسلکی خاص برخوردار بودند، نمیتونستن به شکل که فعلا فعال هستند، اکتیف هستند و در حال انکشاف هستند به این ترتیب فعال باشند و انکشاف بکنند. و وقتی که بعد از اینکه طالبا در افغانستان حاکم شدند، متاسفانه که طالبا تا فعلا هم امیر اول اعتراف نمی کردن، تا حال هم اعتراف نمی کردن که داعش به شکلی که تشویش است فعال است و در حال انکشاف است و در حال سربازگیری است و در حال استگذاری است. کلانترین مشکلشان همی است. و در قدم دوم طالبا یک نهاد استخباراتی قوی ضد تروریسم را هم ندارن که دارای ظرفیت و تخصص مسلکی باشند تا بتانن تهدیدات را شناسایی و بر مبنای تهدیدات تدابیر را اتخاذ بکنن. به این اساس برای داعش فعلا یک فرصت خوب از هر لحاظ مساعد شده که اونا میتونن فعالیت‌های خود را هم از لحاظ جلب و جذب و هم از لحاظ برنامه درازمدتشان، تعلیماتشان و عملیاتشان را به پیش گرفتن. و به عین ترتیب
که شما در جریان هستین جناب شینواری، و گفتیم قبلا که طالبان پیوسته گفتن که حضور داعش در افغانستان یک مشکل جدی و یک تهدید امنیتی جدی نیست، بلکه به گفته اونها یک درد سر هست. چندین عملیات در کابل و بلخ و بغلان و جاهای دیگه هم علیه اعضای وابسته به شاخه ولایت خراسان داعش انجام دادن، و حتی در ماه فوریه هم گفتن که چند مقام ارشد و فرمانده ارشد داعش در افغانستان کشتن.
ما برای شما پیشترم امیرت معلومات ارائه کردم در این مورد که متاسفانه طالبا یک نهاد قوی تخصصی ضد تروریسم ندارن که بتانن تهدیدات داعش را به طور دقیقش معلومات بکنن و بر مبنای از او تدابیر بگیرن. اساس گفته های طالب ها هم همو است که اینا معلومات دقیق در دسترس ندارن از فعالیت داعش. در غیر آن امی عملیات هایی را که فعلا داعش در مدت بسیار کم انجام دادن، رسیدن به دفتر یکی از آدمای سرشناسشان که با والی بلخ نام نهاد بودند. بین ترتیب دو عملیات انفجاریشان در وزارت پیشری وزارت خارجه، بین ترتیب در داخل وزارت داخله و در بسیاری جاهای دیگه که در بین طالبا بودک، این عملیاتی بوده که داعش انجام داده و ولی ای کینا تنوز هم ایره جدی نمیگیرن. اینمی خودش یک مشکل است که اینا تا فعلاً تهدید داعش را برای خود تعریف نکردن. به عین ترتیب داعش تاکتیکای خود را هم در مورد عملیاتی تغییر دادن. اونا خلاهای طالب ها را خوبتر تانستن که درک بکنن و تحلیل بکنن، به او اساس از اونم خلا استفاده میکنن و عملیات خود را در ساحاتی که خواسته باشن انجام میتن. و به عین ترتیب تهدید داعش تهدید تنابست ملی داخلی افغانستان نیست، تهدید منطقه‌ای و تهدید جهانی است که
بیشتر در موردش صحبت میکنیم. جناب شنوری، تشکر از شما. صلاح الدین سعیدی، کارشناس امور سیاسی، هم به برنامه وصل شدن. جناب سعیدی خوش آمدین شما هم. خب تا حال در مورد این صحبت میکنیم که چرا تهدید جنگجویان وابسته به داعش در افغانستان مهم است و چه پیامدهایی بر افغانستان و فراتر از افغانستان خواهد داشت. همونطور که در جریان هستین، طالبان به تازگی گفتن که عملیات کردن در زرنج و هم در همسایگی ایران و دو تن از اعضای وابسته به داعش را کشتن و یکی دیگر بازداشت کردن. حضور جنگجویان ولایت خراسان داعش در افغانستان چه تاثیر بر وضعیت امنیتی افغانستان تحت حاکمیت طالبان و منطقه داشته از دید شما؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما میمان عزیز و شنونده های محترم تقدیم است. واقعیت امر ایست که برجسته ساختن داعش در این گیرودار او خواسته هست که او اتهام هست، به خاطر او اتهام هست که طالبا با او متهم هستن و گویا در موافقت نامه های دوحه به اصطلاح با او متعهد هستن. در غیر از او ما فکر میکنم که بعد از آگوست تقریبا دو سالی که طالبا به قدرت رسیدن، در این نظام براندازی تمام نیروهای مشابه داعش خراسان، حرکت اسلامی ازبکستان، نهضت اسلامی تاجیکستان و القاعده و گروهای چین، همه و همه دست به دست هم دادن و ایده زیادشان از لحاظ ایدئولوژیکی با طالبا کدام فرق نداره. ای که در اینجا و آنجا و در سرحد با ایران بخش از این بروها بنابر عوامل مختلف از به اصطلاح ذهنیت طالبا یا از نظر طالبا جدا هستن گپه ممکن هست، اما در واقعیت امر هست شواهد زیاده که ثابت می سازه که بخش از این گروه ها متحدین و کسانی بودن که در جبهه با هم یک جای می جنگیدن. ای که در پیشانی کی نوشته است داعش و کی نوشته است طالب، این تفکیک کردن و
اما جناب سعیدی، با توجه به این که این سوالات وجود داره، شما میدانین که ولایت خراسان داعش رقیب اصلی طالبان بوده، در گذشته هم گزارش های از جنگ بین دو طرف وجود داشته. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیسرز 18 ماه گذشته هم ما شاهد درگیری ها و رقابت های بودیم و میخوایم یک چند نکته دیگر هم در اینجا بگویم که جنگجویان داعش که گروه تندرو سنی هستن، از زمان تسلط دوباره طالبان بر افغانستان عملات خود را در مناطق مختلف افزایش دادن. هم نیروی طالبان و هم مردم عادی از جمله اقلیت شیعه را هدف گرفتن. ولایت خراسان داعش تقریبا 8 سال پیش در مناطق مرزی افغانستان و پاکستان اعلام موجودیت و آرام آرام به مناطق در شرق افغانستان رخ نکرد. بعدها صدای پای جنگجویان وابسته به داعش در برخی از ولایات در شمال افغانستان از جمله جوزجان هم شنیده شد. در اون زمان نیروهای آمریکایی و نیروهای افغان میگفتند که جنگجویان وابسته به داعش را در مناطق مختلف به شدت تضعیف کرده بودند. از جنگای شدید بین جنگجویان طالبان و شاخه ولایت خراسان و داعش در جاهای مختلف افغانستان هم خبر می رسید که تا حالی که می شنویم طالبان میگن که عملیات میکنن علیه جنگجویان این گروه و به تازگی هم گفتن که دو تن از اعضای این شبکه را کشتن. احتمالی که شاخه ولایت خراسان داعش بتانه جای پای مستحکم در افغانستان پیدا بکنه و به طور بالقوه نفوذ خود را به کشورهای همسایه گسترش بده چقدر است جناب شنواری؟
بخیر باشین صدیق صاحب. شما ببینین ما باید در بین شبکه‌های تروریستی که فعلا از لحاظ ایدئولوژیکی با امرای طالبا یک مفکوره دارن و پیش میرن و کسایی که علیه طالبا هستن یک تفاوت را قائل باشیم. شبکه القاعده در تفاهم با طالبا و شبکه های دیگه مربوط به القاعده که انصار الله است، تحریک اسلامی ازبکستان است، تحریک اسلامی ترکستان شرقی است، اینا شبکه های تروریستی هستند و دیگه شبکه های هستند که نامایشان اضافه است. نمیشه که ما همیشه بگیرم اینا وابستگی مستقیم از لحاظ ایدئولوژیکی به امرای القاعده دارن و القاعده باز به امرای طالبا بیعت داره و در تفاهم پیش میرن. گروه داعش گروهی است که علی تمام از اینا قرار گرفته و در مقابل ایدئولوژی از اینا قرار داره، ولی تعداد از تندروای از اونا تمایل را داره، هم از القاعده و هم از شبکه دیگری که من گفتم، هم از طالبا تندروای از اینا و افراطی از اینا تمایل بسیار نزدیک را به داعش داره و اینمی تمایلات بر از اینا فرصت عزیز میته که داعش به طور گسترده ترش و زودترش در افغانستان رشد بکنه. متاسفانه و به عین ترتیب مثل که قماندان استقام موضوع را گفت، قماندانش که در آینده نزدیک احتمال ازی میره، این یک بحث دور از واقعیت نیست، چون اونا فعلا در حالت آمادگی ها و تدارکات عملیاتی خود در خارج از افغانستان هستند، با وجودی که بعضی عملیات های مصرف کننده را با طالبا دارند. ولی طالبا بازم تاکید به این میکنم که طالبا یک شناخت دقیق از داعش نداره. ما در جریان هستیم که تعداد از علمای سلفی را که به تعدادشان که پیش ما ارقامش هست به حدود 120 نفر از علمای سلفی را، مذهب سلفی را اینا از بین بردن و حتی بیخی مذهب سلفی را کم است که از افغانستان بیخی بردارن به نام داعش. اینا فکر میکنن کسی که به مذهب سلفی رفتن اونا داعش هستن، در حالی که چنین نیست. داعش از خود یک خط فکری جدا داره و برنامه های کلان جهانی داره و سلفی ها یک مذهبی هستن که از بعضی ممالک عربی سرچشمه گرفتن، نشأت گرفتن و در افغانستان هم و در پاکستان هم رشد کردن. و به عین ترتیب زدیتی را که داعش با اهل تشیع داره، زدیتی را که با اهل تسنن نرمال دارن، یعنی کسایی که حنفی مذهب هستن و دیگه از مذاهب هستن، داعش در مقابل از اونا یک مبارزی بسیار جدی را پلان کردن و اینا فکر میکنن که از لحاظ مذهبی و از لحاظ دینی کسانی که برای داعش مانع شده میتونن اینمی مذاهب دیگر هستن. با این ترتیب تیوری از اینا تیوری بسیار خطرناک وحشت و دهشت انداختن است، مردم را و اجتماع را مطلقا از وحشت و دهشت خود تحت تاثیر قرار بدن. ولی نکته که قابل یادآوری است ای است که داعش تنها در سرحدات افغانستان باقی نمیمانه، ممالک منطقه و جهان را عموتو که تحلیل ها و معلومات ها و خبر ها نشان میده تهدید میکنه و زمینه و بستر خوب فعلا امی است که در افغانستان برشان آماده شده که طالبا بالای از اینا تسلط نداره و طالبان توانایی دفاع و مقابله در مقابل اینا نداره و در عین ترتیب مشکلات داخلی طالبان باز باعث از این میشه که برای از این شبکه تروریستی یک فرصت و زمینه اضافه تر مهیا بشه.
بیشتر گپ میزنیم جناب شنواری در مورد پیامدهای احتمالی تهدید جنگجویان وابسته به داعش در افغانستان. اما عملیات طالبان علیه جنگجویان وابسته به داعش در افغانستان اغلب در مناطق مسکونی صورت گرفته، مثلا از کابل گرفته تا زرنج که به تازگی اتفاق افتاد. بیاین صدای یک باشنده شهر زرنج را بشنویم که عملیات روز یکشنبه طالبان بر زندگی او و خانوادهش چقدر تاثیر کرده.
حدود ساعت 5:30 صبح بود که با یک صدای خیلی بلند و وحشتناک از خواب بیدار شدم. اول فکر کردم که بیرون صدای رد و برق است. وقتی بیرون رفتم که ابر نبود، ناگهان یک صدای خیلی قوی تر از صدای اولی را شنیدم و زود داخل خانه شدم، همسر خود بیدار کردم. وقتی که صداهای سلاح‌های سبک و سنگین به گوش ما می رسید و خود ما وحشت زده شده بودیم، سراسیمه شده بودیم، در امی اسنا به سر 3 سالیم از خواب پرید. او هم با می صداهای انفجار از خواب بیدار شد که شروع به گریه کرد. یعنی واقعا نمی فهمیدم که چطوری طفلر آرام کنم. با هر انفجار که می شد رنگ از رخ پسر می رفت. متاسف هستم که ما در کشوری متولد شدیم که از طفولیت در جنگ بودیم و این جنگ ها هیچ وقت خلاصی نداره. امروز اکثر مکاتب شاگردهایی که دیروز داشتن و امروز نداشتن، چون سر صبح این اتفاق افتاد و این حمله بود و باعث ازی شد که اطفال بترسن و به مکتب ها نرن. با ترس روز خود مردم شروع کرد و تمام روز همگی یک رقم فکر از اونا خراب بود که در طول روز چه اتفاق میفتن، باز کجا حمله صورت میگیرن و هر لحظه منتظر جنگ بودیم. این حملات به نظر مثل روح و روان مردم خیلی تاثیر بد میکنن. آرامش که باید مردم در رمضان داشته باشن اون ندارن. به نظر من در هر منطقه‌ای که عملیات صورت میگیره باید مردم محل خبر باشن و از ساحه دور شن، ولی نه این رقم که خانه های از اونا به حیث مرکز تدافعی قرار بگیره و این واقعا امنیت مردم فعلا تامین نیست و مردم به نظر من بیشترین ضرر مردم میکنن، متضرر مردم هستن.
خب پیش از این که از جناب سعیدی بشنویم، جناب شنباری، شما که متخصص هستین در حوزه نظامی و در گذشته از حال و احوال عملیات ها از نزدیک با خبر بودین، جلوگیری از خسارات جانبی در چنین عملیات چقدر مهم است که به مردم در محل در ساعات مسکونی آسیب نرسد، چی از لحاظ مالی، چی از لحاظ روانی، چی از لحاظ جانی؟
بخیر باشین، لطف میکنین. شما ببینین با امان حدی که عملیات تروریستی پیچیده است، عملیات تدابیری و جلوگیری کننده از او پیچیده در از او است. در این مورد بحث مشخص عملیات های خاص باید تحت مطالعه و تحت بحث قرار بگیره، چون عملیات های خاص به خاطر دفع و طرد عملیات تروریستی پلانگذاری میشه و پیش بینی شده و تعلیمات از او به خاطر انمی عملیات ها مد نظر گرفته شود تا این عملیات ها به طور موفقانه انجام بیابه و به عین ترتیب تلفات ملکی و خسارات ملکی و دیگر مخشوش ساختن از هام عامه باعث نشد که متاسفانه طالبا یا خوشبختانه بگیم بر حالتش، چون طالبا هنوز هم فکر میکنن که یک سرک و پلچک و یک پوستی دولتی از بالا از او تجربه عمش و عملیات را دارن. خودشان تجربه عملیات تروریستی دارن، تجربه عملیات ضد تروریستی را اینا ندارن و مو اساس است که اینا بر خانه که در او داعش به گفته از اینا داعش تثبیت میشه، در اوجه هم از مواد انفجاریه و از بوشکه استفاده میکنن و در به عین ترتیب تا جایی که گفته میشه داعش هم تکتیک خود را تغییر داده و تقریبا یکی از تکتیکایشان امی است فعلا که به خاطر از این که تلفات و خسارات اضافه را متوجه طالبا ساخته باشن، اینا در قدم نخست در اون محلی که جای به جای میشن در اوجه سنگر بندی میکنن، تحکیمات میکنن و بالاخره محل خود را.
جناب شیرباری، در سالهای گذشته
نیروهای افغان چگونه عملیات میکردن علیه داعش، که چطور جلوگیری میکردن از خسارات جانبی به مردم محلی؟
در نهایت در او زمان یک حکومت مشروع و قانونی وجود داشت و در عین زمان تمام نیروهای مسئله افغانستان، قوای مسئله افغانستان دارای تجربه و تخصص خاص در صنوف مختلفی خود بودن، به طور خاصش قطعات خاص که عملیات های ضد تروریستی را انجام می داد، اینا به امی عملیات ها تعلیمات دیده بودن و تجربه کافی داشتن و در نهایتش شما شاهد حال هستین که در هیچ جای حتی از راکت های RPG-7 استفاده نمی شد، حتی از سلاح های از کلاشینکوف و تفنگچه اضافه تر در او عملیات ها استفاده نمی شد و در بسیاری موارد در قبل از این که به گروه های تروریستی به عملیات خود بپردازن، گروه های قطعات خاص پیشگیری میکردن و معلومات دقیق استخباراتی می بود قبل از اینکه وا اقدام بکنن، در او ساحه اونا معاصره می شدن، مردم محل از محل کشیده می شد در صورتی که مقاومت میکردن و در غیر از او با استفاده از تاریکی شب و تجهیزات دوربین شبکه داشتن داخل می شدن در اون محل، در هر محلی که می بودن، اگر در محلات مسکونی می بودن یا اگر در محلات اراضی بیرون از شهر می بودن، اونمو توانایی و ظرفیت داشتن که عملیات به طور بسیار موفقانش و مسونش انجام بدن. برای طالبا بسیار مشکل است که بتانن، و در عین ترتیب ما باز تاکید میکنم که طالبا در مورد داعش معلومات دقیق و مسلکی استخباراتی ندارن که بتانن اونمو تدابیر لازم را اتخاذ کنن.
جناب سیدی، همونطور که پیشتر جناب شنواری هم گفت و شنیدیم که فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام تعداد اعضای وابسته به گروه داعش در افغانستان را 2250 نفر خوانده و گفته که این گروه ممکن است ظرف 6 ماه حملات را در بیرون از افغانستان انجام بده. جامعه جهانی از جمله ایالات متحده آمریکا به نظر شما چه نقش را میتونه بازی بکنه؟ چی میتونه انجام بده واقعا برای جلوگیری از گسترش تهدید داعش از افغانستان؟
تشکر. مهمتر از همه وجود افراد ناراض در خود طالبا و ای که بخش از این افراد چنان افرادی می اندیشن که تقریبا نزدیک هستند به داعش و دیگر گروه های افرادی، ای با قوت نیروهای افرادی می افزه. در یک مسئله دوم که جامعه جهانی در مجموع تحت تاثیر جنگ های اوکراین متاسفانه در راستا کار لازم متناسب نمی کنه، اما ایالات متحده آمریکا در این راستا با توافقات دوحه بر عوضی از این که در این مورد علیه افراطیت مؤثرتر کار بکنه برعکس به این پروسه کمک کردن. حال که چه کرده میتونن؟ مطمئنن چیزهای زیادی کرده میتونن و از جمله فشار بیشتر به آنهایی که در روی زمین در افغانستان مسلط هستن، منظور طالبا، و در این راستا ایجاد و کوردینه کردن فعالیت به اصطلاح کارهای منطقوی کشورهای موجود در منطقه به خاطر مبارزه مشترک علیه افراطیت. اما متاسفانه جریان و عمل چنین است که در این راستا بیشتر قبل از اینکه به کار مؤثر و لازم مسلکی بپردازم، بیشتر از همه منافع و مسائل شخصیشان اولویت پیدا میکنه، مسائل انتخاباتیشان اولویت پیدا میکنه و منابع و مراجع که در اوج ترور و دهشت تربیت میشد و صادر میشه و به اصطلاح قوت میگیره، در این راستا همکاری های لازم یا اقدامات متناسب لازم نکردن.
چشمک با من چشمک میزنی، دلم را بردی گپ نمیزنی، سیا چشمک با من چشمک میزنی، دلم را بردی گپ نمیزنی، سیا چشمک با من چشمک میزنی،
میزن. چشمت با من چشمت میزنی دلم را